الرحيم. رسیدیم به این قسمتی که این حکم یعنی منتهی شدن اراده به علم. این قسمت خوندیم البته. در مواضع بسیاری از اسفار مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و بر مردان بحث و تنقیب است که بدان مراجعه کرده و در آن دقت و تدبر نمایند. تدبیر اشتباه، تدبر نمایند. یکی از آن مواضع را در صفحات قبل نقل کردیم که گفته بود این نوعی دیگر از اراده است که به قصد و رویه نیست و اگرچه جدایی از علم و اراده نیست، لکن اراده در اینجا عین علم است و در افعال اختیاری صادر از نفس مسبوق است به علم به آن افعال و تصدیق به فایده آن. و در اینجا اشاره می کند که علم قسمی از وجود و بلکه عین آن است، پس وزان علم وزان وجود است. و تبصر. حالا اینجا یه نکته ای که هست که خیلی مهمه که می‌فرماد وزان علم وزان وجوده. حضرت آقا در بعضی از کتاب‌هاشون جمله‌ای دارن که می‌فرماد علم اسم اعظم است. علم اسم اعظمه و اسم اعظم چرا میگیم اسم اعظم؟ یعنی اون عظیمترین هیته، اون عظیمترین حقیقت. عظیمترین حقیقت چیه؟ میفرماد علمه. حالا ما میدونیم عظیمترین حقیقتی که هست وجوده. وجودی که عظیمترین حقیقته که اصلا مقابل نداره. اما وقتی تأمل کنیم میبینیم علم عین وجوده و این نکته‌ایه که خیلی شایسته تحقیق و تفکر و دقته، که خودش بحث مفصل و جداگانه ای رو اصلا می طلبه. اما یه نکته دیگه ای که اینجا هست این بود که آقا جان الان چند تا مطلب اینجا نقل کردن که اراده برگشتش به علمه. اراده برگشتش به علمه. حالا چرا اینقدر رو این پافشاری می کنن که اراده برگشتش به علمه؟ اصلا اراده و علم یک چیزه. یعنی اول باید فرق اینا رو بدونیم چیه با هم. اراده با علم چه فرقی میکنه و بعد چرا پافشاری رو این مطلبه که اراده با علم یکیه. چیزی که در اراده هست اینه که آیا اراده حق تعالی ازلیست یا حادثه؟ اراده ازلیه یا حادثه؟ اگه بگیم اراده ازلیه، پس الان اراده خدا تعلق گرفته باران بیاد، خب این اراده الان حادث شد. الان اراده تعلق گرفت به اینکه باران بیاد. الان اراده تعلق گرفت که این بچه به دنیا بیاد، این نطفه منعقد بشه و این هم حالا چیزایی که هست. الان این اراده حادث شده. پس درسته؟ اراده حادث شده. 10 روز پیش این اراده نبود دیگه. ها؟ در حالی که ما میدونیم علم ازلیه. خداوند از ازل علم داره به اشیا. چون برای خداوند که در حریم الهی حدوث راه نداره که بگیم خداوند یه چیزی رو نمیدونسته بعد دانا بشه. این میشه حادث حدوث. علم ازلیه. اما اراده در بعضی از اشیاء حادثه باید حادث باشه. این تفاوت علم و اراده است که خب آیا اراده الهی رو ما ازلی بگیریم یا بگیم اراده حادثه. آقا جان می‌فرماد که جناب الملا صدرا و دیگران هم که حالا فرمودن که برگشت اراده به علمه. یعنی چی برگشت اراده به علمه؟ این عالم صورت علم الهیه که داره ایجاد میشه در خارج. اونی که در علم الهی بوده داره در خارج چی میشه؟ ایجاد میشه. علم ازلیه، اما این ظهور علم در خارج، حالا در مرتبه حادثات رو میگیم، یعنی در اون موجوداتی که در تحت زمانن مثل عالم دنیا، اون علم ازلی وقتی در این مرحله داره ظهور میکنه اسمش رو میذاریم چی؟ اراده. اسمش رو گذاشتیم اراده. پس برگشت اراده به همون علم ازلیه. برگشت اراده به همون علم ازلیه، اصلا همون علمه. منتها حالا اینجا چون در تحت زمان واقع شده و حادثه، ما بهش میگیم اراده. اراده خداوند تعلق گرفته این اتفاق بیفته. پس علم اصل اراده است و اراده میشه ظهور علم. این عالم تجلی علم خداست. اینو یه بار دیگه بگیم، این عالم تجلی علم الهیه. علم الهی ازلیه، این عالم حادثه، نوپدیده و اتفاقات این عالم نوپدیدن، حادثن، حادثاتن. اراده‌ای که به این جزئیات تعلق میگیره هم حادثه. الان اراده تعلق گرفته، اما این اراده برگشت میکنه به اون علم ازلی. یعنی ظهور اون علم ازلی در حادثات رو میگیم اراده. اراده الهی تعلق گرفته. که معنای اراده چیه؟ خداوند اراده کرده. پس اگر میبینی اینقدر پافشاری میشه روی این مسئله، به خاطر اینکه بحث پشتش خوابیده. پشتش بحث خوابیده که خب این اراده حادثه. آیا در خداوند چیزی حادث میشه که این اراده رو میکنه؟ اینا بحثایی که در کتابای کلامی پیش میاد که خب الان خداوند اراده کرد، اراده خداوند الان حادث شده. آیا این حدوث در حریم الهی راه داره، راه نداره؟ چرا الان اراده کرد؟ اینا سوالاتیه که متبادر میشه به ذهن و بحثم شده. اما وقتی دانستی که اراده ظهور علمه در مرتبه حادثات، حالا اراده الهی در اون مرتبه مافوق زمان که تعلق گرفته، اون یک بحث جداست. نسبت به حادثات و اون چی که در تحت زمانه، اراده که تعلق گرفته به ایجاد اشیا حادث است، اما پشتوانه چی داره؟ ازلی داره. پشتوانه ازلی داره. چون بگی الان خدا اراده کردن یعنی چی؟ به یه ترجمه دیگه تصمیم گرفتن دیگه. الان خدا تصمیم گرفت این کار بشه. چی شد که الان خدا این تصمیمو گرفت؟ ها؟ این سوالات وقتی که فهمیدی اراده عین علم الهیه، ظهور علم الهیه، دیگه این سوالات برات حل میشه. و همین جور در حقایق دیگه، در کلام الهی حادثه یا قدیمه، قرآن حادثه یا قدیمه، بحث شد گفتیم دیگه، اولین بحثی که بود سر همین بود که یه دو گفتن قرآن قدیمه، اصلا یه دو گفتن آقا قرآن یه چیزایی درش هست، مثلا حضرت ابراهیمو داره میگه، حضرت ابراهیم خودش حادثه، اینجا اتفاقاتی که افتاده اینا حادثن، خب بعد شما چجور میگی قدیمن؟ که این مسئله علم و اراده رو، ارتباط علم و اراده رو متوجه بشیم، اونجا هم به کارمون میاد که بله قرآن یه پشتوانه ازلی داره، منتها میاد در این مرتبه حادثات، اینجا حادث قرآن، این صورتش حادثه. حالا آیات قرآنی هم دال بر این مطلب هست ها، افبه هازل حدیثه انتم مدهنون، آیا به این حدیث چیه؟ چیزی که حادثه. افبه هازل حدیث انتم مدهنون، آیا به این حدیث شما سستی میکنید؟ اونتا کدوم حدیث؟ فلا اقسمو به مواقع نجوم و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون تنزیل من رب العالمین. قرآن یک حقیقتی داره در کتاب مکنون که دسترس احدی جز متحران نیست، بعد این تنزل یافته از نزد رب العالمین است. بعد می‌فرماد افبه هذا الحدیث انتم مدهنون، خب اینجا رسیده، اینجا تنزل کرده شده چی؟ حادث، حدیث شده. پس مشکل اراده رو، اینها رو که می‌خونیم، باید اینا پشتوانه‌ای باشه برای بحث‌های عقیدتیتون، مطلب رو خوب میفهمی، هزار تا سوالم بگن دیگه میتونی جواب بدی. و موضع دیگر فصل ششم از موقف چهارم الهیات است و در آن بحث فرمود این که خداوند عالم و مرید است، امریست واحد. این که خدا عالم و مریده، علم و اراده یک چیزن و هیچ تغایری بین این دو نیست. و در آخر فصل به نتیجه تحقیق تصریح کرده میگوید پس روشن و واضح شد که عالم و مرید بودن خدا امری واحد است و هیچ گونه تغایری بین آن دو نیست، نه در ذات و نه در اعتبار. بنابراین اراده خداوند عین علم اوست به نظام اتم. به نظام اتم، این نظام عالم رو میگن که نظام اتم. بنابراین اراده خداوند عین علم اوست به نظام اتم و همین معنا دائی و قایت در این اختیار است، نه امر دیگری. از جمله آن موارد در فصل هفتم موقف چهارم است که گفت همچنان که اصل وجود حقیقت واحدی است که دو بر نمی دارد، یکی است که دو ندارد، وجود یکی بود یکی نبود، یک دونه نیست که یک چون دو داره، اما یکی که دو نداره حقه که مساوق وجوده، که وجود دو نداره، ند نداره، همتا نداره، تا نداره، حق تعالی لا زد له ولا ند له، زد و ندی نداره، زد یعنی مقابل، ند یعنی همتا. چیزی همتای وجود، همتای وجود نداریم. همچنان که اصل وجود حقیقت واحدی است و این حقیقت واحد، اینجا خیلی نکته دقیقیه، اینو باید دقت کنن عزیزان، همه جا رو دقت کنن، اما اینجا کلیدیه. این حقیقت واحد در واجب، واجب به ذات است و در ممکن، ممکن و در جوهر، جوهر و در عرض، عرض. وجود در مرتبه واجبی چیه؟ واجب الوجود دیگه. اما در مرتبه امکانی چیه؟ ممکنه. این وجود در مرتبه جوهر چیه؟ جوهره. در مرتبه عرض، عرضه. دقت فرمودن چی شد عزیزان؟ یک حقیقت وجود، یک حقیقت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی همین، در مرتبه واجبی واجبه، در مرتبه ممکنی ممکنه، در جوهر جوهر، در عرض عرض، در اول اول، در آخر آخر، صمده. پس نمیتونی حق رو محدود کنی به یه مرتبه. حتی اینکه ما میگیم واجب الوجود، این یک تعینی از حقه، یک تعینی از حقه. این حقیقت واحد، اینجا یک نکته رو بگیم عزیزان، وجود یک موقع به شرط شیء، میگیم وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا شیء، وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء. بعد این وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء دو جوره، قسمی و مقسمی. یه بار دیگه عرض کنیم، خواهید اگه یادداشت کنید، وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا شیء، وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء. سومیشو چی؟ وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء. بعد این وجود لا به شرط، بهش میگن لا به شرط، قسمی و مقسمی. حالا تعریفش کنیم چیه؟ چون اینجا فرمود وجود در واجب واجبه، در ممکن ممکنه، اینو میخوایم توضیح بدیم. در جوهر جوهر، در عرض عرض، وجود به شرط شیء. ببین دوتای اول شرط داره، وجود به شرط شیء و به شرط لا شیء، جفت شرط داره. اما اون سومی لا به شرطه. اولی میگه به شرط شیء، یعنی ممکنات، به شرط ان یکون معه شیء، به شرط اینکه چیزی با او باشد، یعنی تعینی داره، ماهیتی داره، میگه ممکنات، مقیدات. به شرط لا شیء، به شرط اینکه چیزی با او نباشد، میشه وجود مطلق. اولی مقید بود، دومی مطلقه، ولی شرط داره. شرطش چیه؟ همون اطلاقشه، به شرط اینکه مطلق باشه. خب وجود به شرط شی، وجود داده مقیداته، به شرط لاشی، یعنی وجود مطلق، اما شرط اطلاق داره. وجود لا به شرط، وجود لا به شرط شرطی ندارد، یعنی هم مطلقه، اینجوری بگیم مطلق از قید اطلاق، مطلقی است از قید اطلاق، مطلقیه که اون قید اطلاق رو نداره. چون اگر قید اطلاق داشته باشه فقط میشه مطلق، دیگه مقید نمیتونه باشه. اما وقتی مطلق از قید اطلاقه، یعنی هم مطلقه هم مقیده، نه مطلقه نه مقید، رهاست، رهاست. اگر مطلق بود نمیتونست مقید باشه دیگه. خب اما وقتی گفتی وجود لا به شرط، شرطی اصلا نداره، این از قید اطلاق هم رها میشه، چون خود اطلاق یه قیده، خود اطلاق یک قیده. اما این وجود لا به شرط این قید اطلاق رو هم نداره، لذا در جوهر جوهره، در عرض عرضه، در مطلق مطلقه، در مقید مقیده، همه رو گرفته، در واجب واجبه، در ممکن ممکنه. خب حالا این وجود لا به شرط، این قسمی و مقسمی چیه؟ وجود قسمی و وجود مقسمی. ببینید شما وقتی تقسیم خوندیم دیگه، تو تقسیم تو ریاضیات تقسیم خوندیم، مقسم مشترک میگیرید دیگه. یک چیزی رو وقتی تقسیم میکنید میگید انسان یا زن است یا مرد، درست شد؟ وقتی میگید مرد، این مفهوم مرد قسمتی از انسانها رو شامل میشه. وقتی میگی زن، یه قسمت دیگه ای رو شامل میشه، مفهوم مرد، مفهوم زن. خب اما مفهوم انسان اینجا چی واقع شده؟ بگید. مقسم واقع شده دیگه، که زن یه قسمی از اونه، مرد هم یه قسمی از اونه. این مفهوم انسان بزرگتره یا مفهوم مرد یا مفهوم زن؟ کدومشون؟ مفهوم انسان. چرا؟ چون این مقسم قرار گرفت، این مقسم قرار گرفت، تقسیم شد. خب حالا ما گفتیم وجود یا به شرط شی یا به شرط لا شی یا لا به شرط شی. این وجودی که این تقسیما رو پذیرفت، این خودش از همه این اقسام بگید بزرگتر، عام‌تره. مطلب رو گرفتن عزیزان چی بود؟ اون مقسم همیشه بزرگتر از اون قسم هاست. مفهوم انسان بزرگتر مفهوم مرده، بزرگتر مفهوم زنه. حالا وجود رو ما گفتیم وجود یا به شرط شیء یا به شرط لا شیء یا لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء. اون وجود، اون حقیقت اطلاقی که هم مطلق هم مقید هم مطلق از قید اطلاقه، اون لا به شرط میگیم مقسمی، اون عامترین مفهوم وجود، عامترین مفهوم وجود. لذا شما اینجا میایید میگید واجب الوجود ممکن الوجود، درسته؟ وجود رو تقسیم کردید به واجب و ممکن. واجب الوجود یعنی چی؟ یعنی نه، واجب الوجود یعنی حالا خدا، یعنی خداوند. ممکن الوجود یعنی مخلوقات. آیا ما چیزی بزرگتر از خدا داریم؟ بگید. نداریم؟ میخواید من بهتون بگم؟ خود وجود الان مگه نگفتیم وجود یا واجبه یا ممکنه؟ پس اون مفهوم وجود از خدا بزرگتر میشه؟ بلند بگید. واجب الوجود الان گفتیم یه تعینی از حقه. فکر نکنی مفهوم وجود از خداوند بزرگتره. تو تصور کردی خط کش گذاشتی گفتی از اینجا خداست از اینجا مخلوق. وجود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول و آخر و ظاهر و باطن حقه. اونی که میگی واجب حقه، اونی که میگی ممکن اونم حقه. ما غیر حق نداریم، مثلا غیر وجود نداریم، مفهومی بزرگتر از وجود نداریم، همونجور که بزرگتر از حق نداریم. حق مساوق با وجوده یا وجود مساوق با حقه. چه بگو وجود چه بگو حق، چه اسم دیگه ای براش بذار، هر اسمی که میخوای. حالا این برای این نکته بود که وجود در اگر میگیم وجود در واجب واجب است، در ممکن ممکن، یه موقع تصور نکنی پس وجود بزرگتر از خداست، چون واجب الوجود یه قسمتی از وجوده، قسمی از وجوده. میگیم نه، خود واجب تعینی از وجود حقه، تعینی از وجود حقه. و به همین دلیل حضرت آقا در بعضی از کتاباشون می‌فرماد بحث از ممکن الوجود برای سرگرمی هستن. ما جز واجب نداریم، بحث از ممکن برای سرگرمیه. خب فرمود از ابتدا همون چنان که اصل وجود حقیقت واحدی است، یه حقیقت واحده و این حقیقت واحد با اینکه واحده در واجب واجب به ذات است و در ممکن ممکن و در جوهر جوهر و در عرض عرض، در عین اینکه یک حقیقت واحد است، هر لحظه به شکلی متعیار برآمد، هر جا به یک رنگه. فاینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف رو میکنی وجه اللهه. این نیست که خدا رو مقید کنی در یک گوشه، حتی در گوشه ذهنت. خب حالت سایر صفات کمالیه وجود مطلق نیز همین گونه است. اگر میگیم وجود اینجوره، کمالات دیگر وجود نیز همچنین است، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات. بعضی ها تصور کردن وجود یک چیزه، حیات یک چیزه، قدرت یک چیزه، اینا رو جدا جدا کردن. در کتابای کلامی شما میبینید در مورد خداوند که بحث میشه، گفتم برای عزیزان که آیا صفات خدا هم قدیمن، اونا هم واجبن، یعنی علم خدا هم قدیمه، قدرتش هم قدیمه. اگر اینجوریه پس چند تا قدیم داریم؟ چون تصور کردن ذات خدا یه چیزه، علم یه چیز دیگه است، قدرت یه چیز دیگه است، حیات یه چیز دیگه است و صفات کمالی دیگه، در حالی که نمیدونن اینا همه یک حقیقتن. علم و حیات و قدرت و وجود و اینها ما به لحاظهای مختلف اینا رو تفکیک میکنیم. در عقلمون اینا رو تفکیک میکنیم، میگیم این حیاته، این قدرته، این علمه، ولا یک حقیقته که وجود عین علمه، عین حیاته، عین قدرته. لذا میفرماد حالت سایر صفات کمالی وجود مطلق نیز همین گونه است. علم حقیقت واحدی است که در واجب واجب است و در ممکن ممکن. بفرمایید حیات هم همین جوره، در واجب واجبه. میگه حیات ما الان، حیات ما حیات امکانیه دیگه، حیات واجبی که نیست. علم ما علم امکانیه، قدرت ما قدرت امکانیه. فرمود علم حقیقت واحدی است که در واجب واجب است و در ممکن ممکن، و وزان آن وزان حقیقت وجود است، عین همون حقیقت وجود که در ممکن ممکنه، در واجب واجبه. لذا حق تعالی میگیم برای همگان علی‌السویه است، چیزی به خدا نزدیکتر از چیز دیگر نیست. فکر نکنید عرش به خدا نزدیکه، مثلا اینجا از خدا دوره. هیچ چیزی به خدا نزدیکتر از چیز دیگر نیست. چرا؟ مثال بزنیم، مثلا چرا؟ چرا هیچ چیزی به خدا نزدیکتر از چیز دیگر نیست؟ توضیح راحت برای یه نفر بخواید تفهیم کنید. وجود، مگه چیزی میشه به وجود نزدیکتر از چیز دیگه ای باشه؟ چیزی به وجود نزدیکتر از چیز دیگه ای باشه؟ آقا نه، آقا همه عین وجودن، معنا نداره چیزی به وجود نزدیک بشه یا چیزی از وجود دور بشه. معنا نداره به خدا نزدیک شدن و دور شدن، به ذات رو میگیم ها. پس میگیم قربتن الالله یعنی چی؟ اون بحث دیگه ای که بالا، بحث وجه اللهه، اون بحث وجه اللهه. و الا در روایات هم میفرماد که همین مسئله رو، که چیزی خداوند به چیزی نزدیکتر از چیز دیگری نیست. اصلا دوری از خدا یعنی عدم، کسی از خدا دور باشه که معدومه، چون وجود عین حقه. و عارف وقتی اینو شهود میکنه حیران میشه، هیکل من چیست اگر من تویی؟ گر تو منی چیست حیولای من؟ تا تو منی من شده ام خود پرست، سجدگه من همه اعضای من. اون قرب الهی رو وقتی به خودش، قرب خدا یعنی چی؟ قرب الهی بله، وجود وجودتر نداریم که، وجود واحده، وجود واحده. ممکن، خب فرمود و وزان آن وزان حقیقت وجود است، علم رو میگه، اونم عین حقیقت وجوده. ما به لحاظی میگیم این وجود، این علم، این حیات، این قدرت، زیرا مرجع علم و اراده و مانند آن وجود است. حالا فرمود مرجع اراده علم، اینجا فرمود که مرجع علم و اراده و مانند آن وجود است. چون تا وجود نباشد حیات، بگید نداریم. تا وجود نباشد علم نداریم. تا وجود نباشد قدرت نداریم. همه اینا قائم به چیان؟ به وجودن، عین وجودن، اینا تعینات وجودن. تعینات وجودن. زیرا مرجع علم و اراده و مانند آن وجود است، ولیکن جمهور مردم از فهم سرایت علم و قدرت و اراده در جمیع موجودات عاجزند. مردم میگن چجوری علم و قدرت و حیات تو همه سریان داره و نمیدانند که حتی در سنگها و جمادات نیز علم و قدرت و اراده موجود است، چنان که وجود در همه آنها ساری و جاری است. وقتی وجود عین علم و حیات و قدرته و وجود وقتی ساری باشه، این همه اینا ساری هست. منتها ما چون نمیبینیم، یعنی آثارشو نمیبینیم، میگیم این زنده نیست، در حالی که به قول شیخ اشراق فکر میکنم میگه این عالم حیاتون تفور، حیاتی که داره فوران میکنه، اصلا موجودات عین حیاتن، اصلا عین حیاتن. چجور میگیم عین وجودن؟ عین حیاتن، حیان. منتها ما چیزی که رابره به جنبره میگیم حی، فکر میکنیم او حیه، در حالی که اصلا اصل این عالم حیاته، اصل این عالم حیاته. لذا تسبیح میکنه خداوند رو، تسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه ای موجودات تسبیح میکنن. که البته اگه در خاطر عزیزان باشه، در فصول قبلی بود کلامی رو از جناب ملا صدرا گفتیم خیلی اهمیت داره، که ایشون فرمود وقتی حیات و علم و قدرت در همه موجودات هست، پس چرا ما آثارشو نمیبینیم در جمادات؟ بعد ایشون یه بحث خیلی زیبایی کردن اونجا در مورد ماده، که ماده خودش از خودش غائبه، وجودش ضعیفه، چون وجودش ضعیفه لذا این صفات هم در او ضعیف شده و به خاطر ضعف اوست که ما آثارش رو نمیبینیم. به همین دلیل شما دار آخرت میگید حیوانه. دار آخرت چیه؟ حیوان. ان دار الاخره لهی الحیوان. زنده است، آبش زنده است، خاکش زنده است. جناب ابن عربی میفرماد در بعضی از عوالم که بعض عرفا وارد شدند، حالا خودش و دیگران رو مثال میزنه، میگه عالمی بود که خاکش به تو علم میداد، آبش به تو علم میداد، موجودات اونجا حی بودن و به تو علم میدادن. همونجوری که در مورد بهشت داریم روایاتی، آیه قرآن که میفرماد زنده است، این عالمم زنده است، منتها انسان باید به اون مرحله برسه که ببینه این حیات رو. سبحان الله، سبحان الله. خب حالا این یه خطرم بخونیم که فرمود و نیز در آخر همین فصل گفته است که علم و اراده و شوق و میل در انسان همگی معنای واحدی هستند. علم، اراده، شوق، میل، اینا همه یه چیزن و آن معنای واحد همان محبت است که در عوالم چهارگانه ایجاد شده. که این محبت در یه جا در عالم عقل یه جوره، در نفس یک جوره، در بدن یک جوره، که حالا خودش وقت توضیح میده که محبت در عالم عقلی چجوری میشه، در عالم نفس چجوری میشه، در عالم ماده چجوری میشه، اینا رو به اقتضای هر عالمی شکلی به خودش گرفته این محبت. تا انشاءالله جلسه آینده که بحث رو پیش ببریم. السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان حتما مطالعه و مباحثه